الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثک ربک مقاما محمودا و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. مقدمتن تجلیات الهی را به جهت یگانه شدن با حق از طریق فرونهشتن خود که مظهر اون عید گرفتن این ظهور تجلیات است به همه عزیزان تبریک عرض میکنه. امیدوارم که من و شما حاصل این 30 روز را که به اعتباری 29 روز شد جز محبت حق از حق چیزی نخواهی و خدا هم مرحمت بفرماید و جز محبت خودش به ما کمتر از محبت خودش به ما چیزی نده. گفتن دهان باز بی رزق نمی ماند. امیدوارم است که ما دهانمان برای رزق حضرت حق برای محبت حق باز باشد. اگر حکمت یعنی به افقهای دور نگاه کردن قلبی و اگر فرمودند روز طور الحکمه حکمت به بار می آورد، دورترین حقیقت که عالی ترین حقیقت است جز حق نیست و قلبی که با روز حکمت یافته است باید جز حق نبیند و جز حق نخواهد انشاءالله. همت کنید. بزرگان ما همینو یاد ما دادن، از ما به ما تکلیف کردن که حاصل روزتون رو خود حق بخواهید. انا اجزابهی اون روایت را اینجوری میخونن بعضیا که خودمو بهش میدم، از سومولی و انا اجزا بهی، خودم جزاش میشم. پس جزای ما خود حق باشد. اصلا جناب آقای حافظ همین روایت رو شعر کرده است که روز عید است و من مونده بر این تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. کمتر نمیخوام. ساغر یعنی ظرفی که تجلیات حق ازش صادر بشه. یعنی قلب شما امتحان کنید، نگوید نمیشه، میشه. نگاه کنید شده است، شده است. قلب شما به لطف و کرم خدا همه قلبا و استثناء ندارد، نگوید که ما این ماه رمضان یهو کاهل بودیم انگار نشد. نه، اون که فکر میکنه نشد بیشتر شد، چون آدمی که خیلی نور همه ابعادشو بگیره نمیبینه. این ماه رمضان برای همه بدون استثنا یک تجلیات الهی رو سبب شده، حتی اونایی که شب قدر کسل بودن، حس می کردن که میل عبادشون کمست، اونا یه سر و سوتیست که سر و رازیست که من شما متوجه نمیشین، اما نعمتهاش رو بعد می بینید. اصلا از این حرفا نزنید که با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شهراه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. با یه کریمی روبرو هستیم که خودش گفته است روزه بگیرید و محال از همون جلسه اولم انگار قبل از ماه رمضان عرض کردم نمیشد که مهمانداری نکند، چون خودش فرمود اکرم الضیف ولا کان کافرا. اینا همش به جهت اینه که اونچه که بهمون دادند رو به پای که نادیده از دست زمین نگذاری، اونچه بهمون دادند رو همه مواظب باشی که نادیده زمین نگذارید، نگه دارید و همینم باشه حاصلش که امتحان کنید ببینید انگار یه عشق الهی، یه میل روحانی ذوقی به عبادت درتون پیش اومده است. اینا نگذاریم از دست بره. این دریچه بسیار خوبی است، بسیار دریچه خوبی است. حالا خود این آیات هم کمک میکنه برای ادامه یه بحث. اگه نگاه کنید به بحثای آیات سوره در جلسات قبل، فرمود ای پیامبر این قرآن وسیله بینایی روی زمین است، هر کس قرآن ندارد و وحی رو نیافته است نمیتونه تو این دنیا درست ببینه. و من کان فی هذه اعمی آیه 72. بعد فرمود نقشه خیلی میکشند که این وحیی که به تو شده است رو تو یک ذره هم که شده است از سرش دست برداری. فرمود که یک ذره هم تو دست بر نداشتی، ولی اونها خیلی تلاش میکنن و انکادو لیفتنون کان الذی اوحینا الیک، نقشه میکشن تلاش میکنن که تو را بلغزانن از اون وحیی که به تو شده است. چقدر؟ حتی راست یک نقطه. حالا چون آیه بعدی فرمود که فلالا ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، اگر لطف خدا نبود به اندازه یک ذره به طرفشون میرفتی، اما لطف خدا بود و نرفتی. پس تا اینجا حرف این بود که این وحی برات آمد، این وحی چشم زندگی صحیح هست. بعد فرمود که اگر که بذاری زمین عذاب تو دو برابر است در دنیا و آخرت، که جمله معترض است، یعنی پیغمبری تو تضمینی برای تو نمیاره. صحبت کردن راجع به قرآن، در جلسه قرآن شرکت کردن، هیچ کدوم اینا تضمینی نمیاره. تضمین ما به اندازه اتصال به حقیقت قرآن است. بعد فرمود که قبلی ها هم وحیشون رو زمین گذاشتن نابود شدن، این یه قاعده کلی است، استثناء پذیرن. از اینجا بعد از این مقدمات یک نکته ای را می فرماد، میگه حالا که متوجه شدی وحی نقشش چیه در این جهان برای حیات زمینی، برای اینکه روی این زمین درست زندگی کنی، همه ابعاد حیات تو به ثمر برسه، همه عالم در خدمت تو باشد، همه سلامتی و سکینه و آرامش برای تو حاصل بشه، حالا که فهمیدی نقش وحی این است، بازیگری را شروع کن. تا حالا تماشاگر بودی، تا حالا می دانستی و دانستی که وحی همچی کاری می کنن، حالا وحی بازی، وحی رو در حیات حضوری و ذوقی خودت پیاده کن، نه در تئوری فکری و مفهومی و انتزاعی. چه کار کن؟ اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق الليل. عمده این اقم الصلاة. یه نکته اینجا عرض میکنیم، انشاءالله بحث از دست عزیزان نره، نتیجه میگیریم به لطف خدا. فرق نماز با مثلا دانایی های دیگه چیست؟ نماز رو شما میدانید که جنس نماز یه خصوصیات عجیب و غریبی داره که بعید است در بقیه چیزا به این راحتی بشه اون خصوصیات را ایجاد کرد، و اگه در بقیه عبادات هم بتونید ایجاد کنید به خاطر نماز است. نماز بازیگری در دین است، نه تماشاگری در دین. شما دقت کردید؟ متاسفانه من باید عرض کنم، من خودم اینجوری هم گاهی قرآن که میخوانم که بفهمم. متاسفانه تعجب میکنید میگم متاسفانه. یه آیا پیامبر قرآن میخون بفهمد یا فهمشو به معاشقه میگذاشت؟ دینداری غیر دیندانیست. دیندانی اصلا دین نیست. دین بهش میگن نیستنگاری به اصطلاح. من یه مثال میزنم، میدونم بحث حساسه ولی خوبست. ما که شنیدین میگن مثلا خدمت فلان بزرگی رسیدیم با یه کلمه زیرا رومون کرد، اینجوری زیرا رو میکنن آدم ها که یه مرتبه ما را متوجه میکنن اصلا نوع نگاهمون رو باید عوض کنی، نوع نگاهمون رو باید عوض کنی. من یه مثال میزنم، یکی داره یه بازی را نگاه میکنه، آه محو بازیه، مثلا یه حادثه اتفاق میفته، داره قاه قاه میخنده، تمام وجودش خنده است. این دانای به خنده است یا دارای خنده است؟ این دانای به خنده نیست. اگه دانای به خنده شد بیخنده است، دارای خنده است. حالا یکی بیاد بگه که خب آقا چه کار داری میکنی؟ این سوال گرفتن خنده است از این آدم یا گرفتن خبر از خنده است؟ دیگه خنده تموم شد، بخواد جواب اینه بده دیگه نمیخنده. آه دیندانی میکنیم، اسمشو میذاریم دینداری. این حرف من که گفتم متاسفانه قرآنو میخوام بفهمم، نه یعنی این که عکسش را بخوام نفهمیدنه بخوام، نه، یه چیزی بالاتر از فهمیدن هست. کسی که داره میخنده، اصلا سؤال این که میدونی میخندی یا نمیدونی میخندی اصلا سؤال بی خودیه. اصلا این فوق دانایی به خندیدن است یا ندانایی به خندیدن، یعنی نادانی. دوباره دقت کنید، یه گریه را میخواد مثال میزنم. شما گاهی دیدین دیگه تو خود عباداتتون میکشید خودتونه، یه کلمه بگوید استغفر الله ربی و توبه الیه، شما کمتر خودتونه میکشید، من بیشتر، ولی دوتامو خودمونه میکشید. من جان میکنم یه کلمه رو بگم نمیشه، راست شبه تو میگم چندین سالم هست جان میکنم، آقا یه نم عشق میاد همچی میگوی استغفر الله که تمام کتابه ها اینجا شسته شد. این یه چیز دیگه. حالا یکی بگید آقا وقتی که میگوی استغفرالله نستغفرالله متکلمه وحده استغفرالله الله مفعول است و اتوب و نتوب و الیه اینا برو پکار. آقا بشور و راق دفتر را اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. اصلا اینا نیست آقا، اینا دیندانیست نه دینداری. حالا دوباره، پس منظورم از تأسف از این که قرآن را بفهمم اینه که کمه، یه چیزی بالاتر از فهمیدن. آقا میفهمی داری میگویی که استغفرالله، برو با پکارت. اصلا همین که میگویی میفهمی داری منو نفهمی کنی. میگن اصلا میدونی که میگن چرا سقراط را کشته؟ سقراط همین نقشش بود. سقراط نمیذاش مردم دینداری کنن، میخواست مردم دیندانی کنن. بعضی از علمای دین خوب میفهمیدن، از علمای دین گفتن این فاسد کننده دین جامعه است. حالا خیلی حرفا میزنن، اینم یه حرف، خیلی ها بحث این که سقراط چرا کشتن خیلی حرف میزنن. اروپایی چون فقط اوناشون که دین را بهش نظر دارن، اصلا غرب جنسش دیندانیست، هر چیزی را بدهی به غرب کتابش میکنه، شرق زندگی باش میکنه، غرب زندگیش اینست که کتابش کنه. مثلا بعضیا بیچاره حسرت غربا میخورم، یه مثال میزنم، مسلمونای صدر اسلام که عموما صحابه پیامبر عموما عرب بودن، عرب عشق بازی، عربی که اومد کنار پیامبر، صحابه اولیه پیامبر سیبوی و این تیپا نبودن، تمامشون هم عرب بودن. این تیپ های صحابه اولیه پیامبر با دین عشق بازی میکردن، اون منم عرب شاعرمنش هست، عشقیست، فقط پیامبر خدا جهت دادن به این عشق. بعد یا که خیلی ما پوزشون میدیم اینا دیندانند، نه دیندان، صحابه پیامبر دیندار بودن، نه کتابی نه درسی نه چیزی هم نگذاشتنده برن. میگم آقا بعدن عنصر غیر عرب اومد اسلام را تدوین کرد، غلط کرد، تدوین کرد، اسلام تدوین شده دیندانیست، اونا دینداری میکردن. از اویس قرنی شما هیچی ندارین، هرچه هم ما داریم از اویس قرنی داریم. یه اویس قرنی اینقدر کمک به این جامعه جهانی کرد، یه ابازر که هیچ وقت کتاب نویسن کرد. حالا نمیخوام اونا را بی خود کنم، میخوام یه با خودتری را نگذاریم از دست بره. بنده نمیخوام قرآن دانی را نفع کنم، میخوام بگم قرآن دانی مقصد کلیه ما نشد. همه اینا رو چرا گفتم؟ خیلی هم مجمل گفتم، حرف خیلی میبره. خواهم عرض کنم نماز چیز عجیبیست، نماز اصلا تمرین دینداریست، نماز با همه چی فرق میکنه، نماز بازیگریست نه تماشاگری. یه وقت مثلا قرآن رو ورق میزنیم که خب این همین کاری که ما میکنیم دیگه، مثلا تو جلسه مون شازیم داریم چیکار میکنیم که آقا چرا اینجا گفت اقم الصلاة، اینا دیندانیست. ولی یه وقت با یه عشقی بعد از این که این بحثا رو گوش دادیم اینا، میریم عاشقانه ارتباط با قرآن پیدا میکنیم، اون دیگه انشاءالله دینداریست. برای همین هم شما خیلی دیندانان را میبینید که بیدینند، کاهل نمازند مثلا، ولی هیچ وقت مادر بزرگ و پدر بزرگ من بکشیدشون، پدر بزرگ و مادر بزرگ شما در نمازشون کاهلی نمی کردن. چرا؟ اونا یه سری بالاتر داشتن به نام دینداری. حالا نماز جنسش شوق حضور است، نماز جنسش ذوق و حضور است، وگرنه نماز نیست. در روایت هم که دارید نگوید که ما نیستیم، نه نمیتونید نباشید، همین که قصه میخورید که نیستین، برای این که میدونید باید باشید. دیدین آقا یه آدم میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد بنده میگم خاک بر سرم، اینم شد نماز؟ این یعنی چه؟ یعنی قبول. میگم آقا الفاظو که درست رعایت کردیم، معنیارم که درست رعایت کردیم. اینو من بارها عرض کردم، دوباره هم تکرار میکنم تا ببینیم میخوام چی بگم. مرحوم شهید مطهری رحمت الله فرموده بودن که مرحوم آیت الله هاشم حداد که تشریف آورده بودن تهران، از شاگردای خاص مرحوم قاضی طباطبایی رحمت الله علیهم، رفتم خدمتشون که احوالش نپرسم، گفتن که شیخ مرتضی چطوری نماز میخونی؟ حالا نمیدونم از کدوم شروع شده، من تا اینجاش ذهنم هست. ایشون میگن که گفتم که خب هیچی، قشنگ توجه میکنم، الفاظ رو رعایت میکنم، تومنینه با معنی تعقل رو معنی میخونم. بعد فرموده بودن که شیخ مرتضی وقت کی نماز میخونی؟ اومده بودن بیرون گفته بودن عجب درست میگن، کی نماز میخونی؟ این که نماز نشد. این چرا شهید مطهری خودشون هم قبول میکنن که این نماز نشد؟ برای اینکه خودشون هم میدونن نماز ذوق و حضور است، بازیگریست، نماز اتحاد با دین است، دینداریست. نمیشه دین دانی بشه. شما هیچ وقت تو نمازتون حاضر نیستین بگو خب حالا علت این که الحمدلله الفلام عموم است، یعنی هر حمدی برو پی کارت دیگه. یکی از عزیزان میگفت که به آیت الله جوادی حفظ الله تعالی علیه پرسیدم که آقای طباطبایی وقتی ربنا میگن این پروردگاری را که نیایش میکنن پروردگار حرکت جوهریست یا برهان صدیقی؟ هیچ کدوم. حرکت جوهری یا برهان صدیقین همون حرف سقراط هست. طور نیست اولش بگم، حالا یه وقت خیلی هم تون نریم. یعنی میدانید خدا هست، پرستش نیست. بنده یه جزوه ای نوشته بودم همین عرض کردم که اشکال فیلسوفانی که فقط فیلسوفی میکنن ندینداری اینه که پرستیدن در فرهنگشون نیست. حالا ظاهرگرایی خیلی بد است و تحجر. فیلسوفا گاهی خدمت بزرگی به ما کردن، به خصوص ابن سینا و فارابی و ملا صدرا و اینا، جلوی اون تحجر و قشریگری را گرفتن. ولی خدا نکند که فیلسوفی کار ما بشه، ما پرستش باید کارمون بشه. این در کجا گیر میاد؟ این در نماز. حالا پس تا اینجا درست شد. حالا چطوری باید نماز بخونیم؟ گفت از یک بپرس که خودش بخونید. اما این که هی منم مثل شما، حالا شما کمتر مشکل دارید، من بیشتر، هی باید به خودمون رخره هی فشار بیاریم، تمرین کنیم تا آخرش این نماز رو بخونیم. 7-8-10 سال پیش بود تو سوره طه که همینجا بحث کردیم عرض کردم نماز یک حقیقتی است که باید کشف بشید. نماز نمیتونید ایجاد کنید، باید ایجاد شده ای که هست و پیامبر مظهرشند و در عمق قلب پیامبر هست اینا کشف کنید. وقت چطوری؟ هی ببینین، حالا چون آیات بعدی خیلی کمک میکنه، حالا یه جوری باید این نماز بشه که قلب بتونه به یک حیرت عاشقانه برسه تا شروع کنه. یعنی شما دقت کردید تا قبل از ظهر نماز داریم یا نداریم؟ میدونید که اصلا هیچ عبادتی تا ظهر نداریم. چرا؟ تا ظهر که خورشید به وسط سما نیامده است، یعنی جان شما هنوز نور نگرفته است، نمازی نمیشه خون. نماز از ظهر شروع میشه. یعنی بر همین هم اینجا از کجا گفت؟ دلوک شمس، یعنی از سر ظهر به بعد. چرا؟ شما مثل بچه است، بچه نماز نداره چون هنوز خورشید قلبش به وسط سماع جانش نرسیده که بدرخشه. اینه که اصلا نماز نداره. بخوندم عادت خوبیه، درخشش ندارن. مطمئن باشید اینجوریه. نشه این وقت حسودید و نشه که مثلا چه خوشش هنوز مثلا 11 سالشه چه نمازی میخونه. نه، نماز خوندن رو تمرین میکنه، نماز خوندن میخونه، نماز نمیتونه بخونه. نمیشه. اصلا تا خورشید قلب به وسط سماع جان نیاد اصلا تجلی ندارد که نماز واقع بشه. الانم شما اگه نگاه کنین تو دستورات دینی هیچ وقت نه چیز کارای نماز اینای مستحب پیش از ظهر اینا نداریم، اصلا نمیشه. تو اهل سنت که خیلی هم عصبانی میشه اگه پیش از ظهر واسی تو مسجد رو نمی نماز بخونی، یا دعوات میکنن. البته حقا با اوناست، الا اینکه شما داری نماز قضا میخونی، نماز مستحب نداری به عنوان دستور مستحب. حالا یه وقت از کلی شما دلتون میخواد نماز نافلاتون که تو طول عمرتون نخوندید اونجا بخونید، بحثش جداست. اما بی جا نیست اگه اومدن دعواتون کردن که آقا پاشو برو نماز ندارید که شاید زوری واسه نماز بخونی. منظورش نیست که در متون دینی ما مثلا چیزی نیومده است که بخواد پیش از ظهر این عبادات رو باید انجام بدید. چرا؟ چون که هنوز اشراقی در جان انسان ظهور نکرده است. نماز شروع یک اشراق معنوی است به قلب و جواب دادن به اون اشراق و معنا. اصلا بدون عشق اصلا محال است کسی نماز بخونه. یعنی باید بنا رو بر محبت حق بگذاریم تو نماز. اگر بنا بر محبت به حق نیست، با عقل و فکر اینا کسی نماز نمیتونه بخونه، نمیشه نماز خوندن نیستون. نماز خوندن به معنای این است که شروع اشراقی باشه. برای همین هم عرض کردم در این ماه رمضان از خدا همینو بخواید در این نتیجه ماه رمضان، که خدایا یک عشق معنوی به این نماز خواندن من تجلی بکنی، همچی چیزی بخوایم از خدا. خب حالا خب نماز، پس اصل نماز روشن بشه، این که در روایت دارید اگه نمازتون قبول بشه بقیه ما سواها بقیه چیزا قبول است، و اگر نماز قبول نشه بقیه چیزا قبول نیست. یعنی اصلا اگه اشراقی در نماز نیاد در قرآن و عبادات هم نمیاد. اگر شما در نماز نتونید بازیگری بکنید، در بقیه چیزا نمیتونیم بازیگری کنیم و دینداری کنیم، چون جنس نماز یه چیز عجیب. یه چیز از کردم خودتونم بارها اصلا وقتی وامیسی به نمازا، انتظارهایی که از عالم غیب داری انتظار این نیست که یخت مطالعات هم زیاد بشه، اطلاعات هم زیاد بشه، اصلا همین ها رو گذاشته پشت سر که اومدی داری نماز میخونی. اینجاست که همین اشراقی که در نماز گیر ما اومده اصلا میشه ورداشت رفت توی روزه، میشه ورداشت رفت تو قرآن خوندن. این اشراق یه چیز عجیبی است که نیروی خوبی به شما میده. شما دقت کردید که بعضی اهل عبادت که آمایند که تا دم مسجد باید زیر بغلش رو بگیری که بره، میبینید تو نماز به شدت قوی است. یعنی نماز درست عکسشه، اشراق معنوی یه قدرت خاصی میده. در شرح حال بعضی بزرگان داریم که یکیشون میفرمودن که بنده خدا اینقدر پیر بود که اصلا نمیتونست واسه، به هیچ وجه نمیتونست واسه، ولی آنی که سه وقت نماز میشد انگار یک جوان بلند میشد، به راحتی نمازش رو میخوند، بعد که نماز تموم شد دوباره پیر مرد خیلی عمیق. این همون اشراق است. حالا باز مثال خیلی مثال خوبی نیست، ولی برای اینکه نتیجه بگیریم، در شرح حال مولوی میگن دیگه، وقتی که اون آداب سما رو انجام داد، خب مولوی در سما یه نتایج خوبی میگرفته، گفتن مثلا ظهر که یهو شروع میکرد به سما و میچرخید و پای کوبی خاص خودشون میکردن، چندین جوان باش پای کوبی میکردن خسته میشدن میافتادن، این اصلا خسته نمیشد. این چیه؟ این همون اشراق است. اینا شما این که میبینید بعضیا تو موسیقی یا اینا یه حالت خوشی بهشون دست داد، اینا راه بالاتر را بسند، ولی یه هم چیزی است. داری مثلا شتر رو اگه براش هودی بزنن، نی بزنن، راهی که مثلا باید چندین و چند شب طی کند رو یه روزه طی میکند، بعدم که رسید به منزل از خستگی میمیره. این حالتی که فوق حالت فکر است در نماز به شکل عالی باید پیش بیاد، باید تمرین کرد. یه وقت ما تمرین میکنیم پس از سالها یک کمیش پیش میاد، الحمدلله. یه وقت اصلا در این راه را ما باز نمیکنیم. عرض من اینجاست، شما در این راه را به لطف خدا از خدا بخواید برای من شما باز بشه. حالا طور نیست، خیلی تلاش کنیم یه خورده گیر بیا. این که شنیدین امیرالمومنین یک شب 1000 رکعت نماز خوندن، اون عشقه که این 1000 رکعت رو میخونه. امتحان کنید، آنی دارین قشنگ میگه خب بذار منم بخونم تمرین کنم، میخونید وقتی خسته میشید میگون خب برای اینکه ثابت کنم میخونم. یعنی دل رفت کجا؟ دل سقراطی شد دیگه. داری چی کار میکنی؟ دارم میخوام ثابت کنم میتونم 1000 رکعت نماز بخونم. نمیخونی، برو بخواب. دو اشغالود نماز بخونید، یعنی آنی که یه خورده خوندی قلب خسته شد دیگه، تن خسته نشد قلب نمیکشه، پس معلومه که ما کارمون خرابه. اون که 1000 رکعت نماز میخونه و هیچیش نمیشه، اون از یه بود دیگه داره نماز میخونه. ما آب دریا را اگر نتوان کشید، خب پس به قدر تشنگی باید چشید.
پس لااقل باید یه جوری ما وارد این میدان بشیم. فرمود پیامبر حالا که وحی را میدانی خیلی کار ازش میاد، میخوای به وحی نزدیک بشی، به وحی باید نزدیک شد، نباید فقط فهمید که خوبه. هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، که چطورشه؟ خب بالاخره باید یه جوری به این امیرالمومنین علی علیه السلام که مینازیم، خب وارد این معرکه علویت بشیم. اینجوری باید بشه دیگه. اقم الصلات، میفرماد بلند شو و نماز به پا بدار. اقم الصلات که به نزدیک بشی که به وحی که بهت فرستادی، یعنی در واقع وحی را بچش، وحی را در جان خودت زمزمه کن. چطوری دیگه؟ حالا اونا دستورات فقهی است، خودتون میدونید، همین است که ما کاریم، ظاهرش همین است که ما خودمون علمون بهمون گفتن که خب از ظهر شروع کنیم، عصر بخونیم، مغربا بخونیم. این ناشم اون روز عرض کردم قصق اللیل، یعنی خب تا اون وقتی که شب میشه و مغرب و عشا دیگه. خب میگه از کی شروع کن نماز را؟ از وقتی که خورشید وجود تو طلوع کرد. تا کی؟ تا وقتی که غروب کردی، تمام شدی، یعنی همه اون باید نماز بخوانی. و قرآن الفجر و قرآن فجر را عقیم، عقیم قرآن الفجر، یعنی قرآن فجر را، یعنی وقتی که اشراق میشه، نوری به قلب تو میرسد، نور قرآن به جانت میرسد، عقیم، که اون اشاره به نماز چی باشه؟ صبح باشه. اینجا صبح، صبحی در مقابل ظهر نیست، ظهر نماز شروع میشه. از خودتون بپرسید چرا از ظهر؟ طبیعت آدم اینه که از صبح شروع کنن دیگه، نه این یه چیز دیگه است. شما وقتی که فانی شدی، یعنی وقتی که نمازت در افق جانت شروع شد، خورشید معنا درخشید، نمازت شروع شد، خودیتت غروب کرد، غروب تنت غروب کرد، اون وقت در فجر معنوی جان خودت اگر که محکم بایستی، نماز صبح یعنی چی؟ یعنی فجر معنا در وجود انسان، اون وقت دو برابر معنویت درش هست. همون که روایت فرمود که چی؟ نماز صبح را هم ملائکه‌ای که شب میخوان برن مینویسن، هم ملائکه‌ای که صبح میخوان بیان بنویسن. یعنی چی؟ یعنی مدد ملائکه غیبی اونهایی که ظلمت برند و اونهایی که نور آورند. نماز صبح خیلی کار ازش میاد. یکی این که رذائل ما را میبرد به وسیله ملائکه‌ای که ظلمت برند، و یکی این که صفات عالیه برا ما میارد به وسیله ملائکه‌ای که نور آورند. یعنی نماز صبح تثبیت انسان است در یک تعادل کلیه. برای همین هم از ظهر شروع کرد به صبح تمام کرد. حالا این که بین مغرب و عشاء تا صبح باید چه کار کرد، بعدش میفرماد که تهجد کردن، بر همینه که به یه خفتن نکشه. باز دقت کنیم، حالا پوستر میخواد، اینم خسته شد، یه صلوات بفرست. شاید گاهی تعجب میکردین تو طول ماه رمضان، یا حالا اونایی که از قبلش روزه دار بودن، که یهو وسط مثلا نمیدونم 15م 20م 25م اصلا تمام اون حال رفت، اون حالی که اول ماه رمضان داشتید و شنگول بودید و عارف از خنده وی در طمع خام افتاد، خدای بد چی تو شو. این حال کدوم حال است؟ این قصق اللیل است. یعنی یه مرتبه شما میبینید که در طول عبادات هم همینطور میشه، یه مرتبه میبینید که یکی اشراق معنوی که داشتید و باش خوش بودید رفت. خب این رفتن است به معنای محرومیت یا فرصت دادن است تا طاقت بیشتر پیدا کنی؟ ما ودعک و ما قلا وحیه و نعمت. مدتی وحی نیامد. خب پیامبر خیلی قصه خوردن. عجب ما بی محلی شدیم از آسمان. یه مرتبه آیه اومد که نه عزیزم ما ودعک کرد ما قرار. ما که تو را فراموش نکن، فرصتی دادیم که طاقت بگیری. عزیزان حالا اینجا بد نیست، خوب وقتیه، گاهی براتون سوال میشه، برای همه سوال میشه که خب خدای پچی تو شد اون خوشی، اون خدای یعنی یه شور و نشاط معنوی یه میره. فکر نکنین بی محلیدون کرده، نه، فرصتتون دادن طاقت بگیرید که بیشترتون بدن. هرچه در این راه نشانت دهن گرنستانی به هزانت دهن. اینه که بعد از قصق لیل، بعد از مغرب عشا میگه که چه کار کن؟ میگه که نه حالا استراحت کن، میخوایم طلوع فجر، فجر قرآن رو بد بدیم، یک شکوفایی برتر. شما اگه دقت کردین یه مرتبه برای صبح گفت و قرآن الفجر، معلومه است که قرآن یعنی جمع شده، یعنی یه چیز جمع و جورتر، به اصطلاح مقام حکمت و جمع میخوان بدن به آدم، یه چیز بالاتر است. در همه نمازها اشراق الهی به قلب میکنن، اینا مطمئن باشین. همین که واسدید نماز بخونید ها، نمیخواد بگو نماز من که پذیرت که سگ بغل دارد، نه، همین که وامیسید نماز بخونید اشراق میاد. قلب ما طاقت نداره که نمیگیرد، هی تمرین 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 و انشالله چیز گیر میاریم، هممون به این امید داریم زندگی میکنیم دیگه. خب اینه که پس از اینم خسته نشید که یه مرتبه میدید یه اشراقی ندارید، کم شد، سرد شدید، افسرده شدید، نه، باشید، منتظر بمونید، منتظر بمونید، جدای سمجی باشیم، بیتابی بی خود نمیخوابه کندا. یکی از عزیزان شاید همون اول ماه رمضان بود، نمیدونم حالا هستن اینجا یا نه، تلفن زدن که آقا خلاصه خیلی دمق شده، چی شده؟ خلاصه اصلا دلمون به هیچ کاری نمیره. حالا اونشون قصه میخوام، من گفتم خب الحمدلله، اصلا دیگه به تعبیر خود ایشون بود که اصلا پوچیدیم، ما خیلی بیحال بی رمق، هیچ گفتیم چی این بنده خدا چه ناشی است؟ میل معنوسات و اون چیزایی که باش اونس داشته تو این دنیا رو ازش گرفتن گلمند است. یعنی با این چیزا که مشغول بود، حافظ قشنگ میگه خدا حافظ رحمت کن، حالا امشب دیگه حافظ میگه خدایا، دیدین گفتم جو واسه نماز میخونه میفرسندش که خب حقوقه گرفتی؟ قشنگ تو نماز واسه دم نماز خونه حقوقه میفرسندش، میگم برو بیم حقوقه گرفتی؟ یا نه حالا خوبتره را داری نماز میخونی که حالا این بیچاره این بچه یتیما چی تو شد مسئله شون، یا نه داری نماز میخونی که انفاق فلانیا انفاق کردیم. حافظ زرنگش میگه خدایا از در خیش خدایا به بهشتم نفرست، من نفرستم شه بهشتا، از در خیش خدایا به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کان و مکان ما را بست. زرنگست دیدین، مثلا یه بلند میشید شبی صبحی نماز بخوید، یا میبینی میفرستندین که خب فلان جره چی کار کردی، از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، خدا نمیخوام، من از این در بیرونم نکو، حالا نه یه سر بزن و بیا، نمیخوام نمیخوام، مشکله حالا ما میگویم اما بعد یادمون میره، بس یکی داره به غضب و محبتم. اگه خیلی عصبانی باشیم از همسایه، میگه خب همسایه رو چه کار کردی، میگم دهان میریم تو همسایه. اگه محبمون افاتی باشه که مثلا چی حقوقمون رو میخواین، خیلی میخوام حقوقت گرفتی، نه حالا دیرم میشه با اینا، میری تو حقوق. اما اگه محبتمون به حق باشه، آن یادمون میاد که از در خیش خدایا به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کن و مکان ما را بس. چیز عجیبی است که نماز یه ورود اینجوریست، میفرسن آدما، اما میبینید حالا اینجاش عرضمه با، چرا یه هم میفهمی؟ برای اینکه این ورودا میخواد. حالا ما یک ساعت اینجا اختلاط کنیم، شما میگوی عجب کلا سرم رفت، چون جای دیگه نمیخوای. چرا تو نماز همچی که یادتون میره، یاد مثلا تو روز معمولی که نشستی میگه خب الان حقوقمون رو میگیریم، تو حالت معمولی حقوقمون رو میگیریم، قرضامون رو میدیم، این کارام میکنیم اینا، بعدم نمیگوی عجب غلطی کردم، اینا چه فکری بود کردم، اونم خب کاری کردی، حساب کارو کردی. اما تو نماز اگه از این کارا بکنی، همین خود شما و همین خود من میگم عجب چه غلطی کردیم. معلومه است یه حضوری است اونجا که اون حضور را آدم در اون حضور میفهمه که حضوری را از دست داد، چون حضوری داره که میفهمه حضوری را از دست داد. دقت میکنین دارم چه عرض میکنم؟ روی اساسه که اصلا نرین تو این فکره که نماز من که پذیرت که سگ بغل دارد. نه، اصلا نماز جنسش یه نوع ارتباط عجیبیست، از خدا خدام تضمین کرده است. نمیشدم شما به راحتی این رحمت خدا را نخواهید یا نبینید یا نباشد براتون، هست. خب حالا فرمود که و قرآن الفجر، پس نماز صبح رو از دست ندید. وقت نمازم که باز میدونید من حرف انشاءالله حالا تو اون بحث عبازرم اتفاقا رسیدیم به بحث نماز، شاید یه خودم اونجا بحث بکنیم دوباره راجع به نماز. اون بحثایی هم که امام فرمودن راجع به آداب و صلات، اونا رو هم بحث شده است. بحث نماز خیلی بحث خوبی است. البته نماز بحث کردن خوب نیست ها، نماز خوندن خوبه. نماز بحث کردن یعنی نماز نخوندن، باید یه جوری نماز کشف کرد. خودمونم همت کنیم میشه، به مرور به مرور باید کشف کرد. و اگه اون کشف بشه دیگه هیچی جاشا نمیگیره، اونس عجیب آدم پیدا میکنه، خلوتهاش با برکت میشه. یه چیزی است دیگه، خب همه میدونن، هممون دنبال همونی. یکی یه مرتبه عقلتون نماز میخونه، این نماز خیلی ضعیفی است، عقلمون نماز بخونه، خدا کسی رو نصیبش نکنه هم چیزی، عقلش نماز بخونه که الحمدلله حمد خدا را لله الرحمن الرحیم بخشنده و مهربان. این دارد عقلش نماز میخونه، این نماز نیست. عقل میدونیم که مفهوم است، نیست است. یکی نه، دلش نماز میخونه، خوبه است. یکی میاد روحش نماز میخونه، هی عمیق میشه. همین شنیدیم دیگه، میگوی با تمام وجود نماز خوندم. نماز مناجاتن بهترین نماز هست، مناجاتن. بعد میرسیم تو سوره اسراء، یه حالتی دیگه هم داره با. یه جوری که ما حس کنیم داریم نجوا میکنیم از عمق جان، از روح یا سر، بالاترش سر. حتی اون سر دیگه مشکل است، حالا میرسیم بعدن یه چیزایی میگیم. عمده این است که ما یک محور عشقی باید باشه، ذوقی باید باشه، حضوری باید باشه، مفهومی نباید باشه. گاهی بنده حسرت نماز مادر بزرگ بی سوادم رو میخوردم و میخورم، و هیچ وقت حسرت نمازایی که مثلا با فکرم خوندم رو نمیخورم. اون ذوق و حضوری که اوشون داشت، البته بهترش اینه که عمیق بشه، با معرفت بشه، معرفت هرچه بیشتر بشه بهتره. اما عمده اینه که نماز مناجاتن باشه. لازمه یه مناجاتن چند تسته، یکی این که عرض کردم قلبی و عشقی باشه، عشق باشه. لغت‌ها رو عذر میخوام، ما این لغت‌ها رو به کار میبریم، هرچی میخواد به شما به کار برید. دیگه چی باشه؟ دیگه این که با قلب و روح باشه، از عقل بالاتر باشه. وقت میفهمید چی میگید یا نماز گفتنید، حیرت. میدونید که حیرت بالاتر از مفهومه. پیامبر از خدا چی میخواستن؟ رب زدنی تحیرا، خدای حیرت همو زیاد کن. در حیرت آدم میفهمد، یا اگه بفهمد دیگه در حیرت نیست، نباید بفهمه. مثلا گاهی وقت آدم میره روزه، همچی آقا جذبش میکنه، میاد بیرون میگه آقا، میپرسن آقا چی گفت؟ چی میدونم چی گفت؟ گوش ندادی چرا؟ و چرا نمیدونی؟ خب با عقلم که گوش ندادم، با قلبم گوش دادم. قلب که فکر نکرده است، قلب یافته است. شما بیشتر یاد گرفتین یا اون که دقیقا همه را نوشت رفت تو رادیو، خبرنگار رادیو بود، اون هیچی نفهمید. شما میگوید من هیچی نفهمیدم، جادو خالی. حالا ناپریزی کردیم یه بار خدمت امام که بودیم، خدا میدونه الحمدلله. بعد معلمای دینی سال چهارم سال 68 رفتیم خدمت امام، بعد این پاسدار دم در گفت وحشی تر از شما تا حالا کسی خدمت امام نیامده بود. آی کیف کردی، باری کلا. اگه معلم دینیام شور و شیدا نداشته باشن که اینا اینا دیندانن، دیندار نیستن. به خدا قسم همینطور گفت، گفت وحش اصلا کس در رو خواستن بکنن برن توی حرفا چیه. حالا این رفتن توشون بود، جادون خالی. بعدش نشستیم ما هر چی فکر کردیم بعد امام چی گفتن، خدا میدونه یک کلمه شما من نفهم. بعد اومدیم خب چاپ شد، خوندیم اینا را گفتن، چی گفتن اینا را. از چیز بدی نبود، امام بود دیگه، لطف الهی بود، نصیب ما شد. این یه خب تازه قصه هم آدم میخوره که آقا صحابه پیامبر چند تا کتاب نوشتن، برو خیر ببینی. اون که میخواد کتاب بنویسن، اینا پس صحابه پیامبر نیستن، اینا ناظران بر پیامبر، اینا غربیان. صحابه پیامبر دینداری کردن کنار پیامبر، نماز خون بودن. برای همین هم شما دارین در روایت که راوی میگه شب بلند شدن دیدم نور میاد از دهنشون، نصف شب نور میاد، که دشمن از نوری که از دهن اینا میمد در رفته بود. این هم یه نوع چیز عجیبیست، اینا یه سایی گیر آورده بودن. خب خیلی شد کسالت شما شاید زیاد شد، من حرفم تمام نیست، میخوام عرض کنم یه نوع احوالات اینجوریست. این که میدین حرفا من مرتب نمیزنم چون حالیست دیگه، قالی که نیست که. میفرماد که و این نماز صبح را به عنوان یک قرآنی که فجر میکنه، میشکافت ظلمت رزالت ها را و مینمایاند صفات و کمالات رو، این را تو عقیم نگهدار، که بدان که ان قرآن الفجر کان مشهودا. مشهودا معنی کردن که چی؟ به حضور ملائکه لیل و نهار، دو برابر مشهود است. و بخ حالا دیگه این زرنگی خودتونه، گاهی آقا حالشو دارید میبینی که انگار کمه دست این نمازای یومیه، کمه دست. چند رکعت میخونیم یومیه که واجبه؟ ظاهرا 17 رکعت دیگه. 17 رکعت که میخونیم خب یومیه کمه دست. خب نافلت هن. دل اگه آماده که بیشتر داره، آدم زرنگ آدم باید باشد، اگه دلش بیشتر نور میخواد خب دریچه نور جلوسه. نماز یعنی قلب را به سوی دریچه نور الهی جهت دادن، باز کردن. فرمود که و من اللیل، و من اللیل یعنی اختصاص بده شب را به چی؟ فتحجت بهی، به بیدار نگه داشتن شب، یعنی شبا نگذا که تاریکیش بر تو حکومت کند. به چی؟ نافلتن لک نا. یعنی برای تو چربش کردیم، عجب نماز بخونیم تازه چربش، خدا هم چربش کرده، خیلی عجیبه با. اگه خدا نگفته بود نصف شب نماز بخونیم، حالا شما بلا همشه نماز میخونیم که چی؟ اگه خدا گفت یعنی یه دریچه باز کرده، نافلتن لک یعنی برات چربش کردیم، برو این نماز رو بخون، یعنی ما یه درم زیادتر برات وا کردیم. نافلتن لک یعنی برای این که ظلمت بر تو حکومت نکند از مغرب و عشا تا صبح، اگه میخوای تمام این قسمت ظلمت نباشه و میتونی که نوری بگیری، طاقت داری، نافلتن لک چربش کردیم، اضافه کردیم برات، یعنی نور رو پنجره های بیشتری را برات وا کردیم. نگاهی که باید به نماز شب داشت اینجوریست دیگه. حالا خیلی بحث میخواد، ولی من فکر میکنم عزیزان که اینجا نشستن دیگه، بالاخره بعد از ماه رمضان هم شده، سحر زمرس کردیم، شروع خوبیست. فرمایش مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی، یادتون نره به مرحوم طباطبایی رحمت الله علیه ما فرموده بودن که چی؟ سید محمد حسین، دنیا میخواد نماز شب، آخرت هم میخواد نماز شب. حالا امتحان کنی، بهش میگن متیه، میدونی که یعنی اسب، یعنی مثل یه اسبی که آدمو میبره یه جاوایی که هیچ کس دیگه نرفته است. نماز شب همچی کارایی میکنه، نماز شب یه چیزهای نصیب روح میکنه که جای دیگه هیچ کس هیچ وقت گیر نمیاره. نمیشه دم برای بقیه گفت، شما اونایی که خوندن میدونن دیگه، ما که بیچاریم که نمیشه برای بقیه گفت، اون دیگه خودش میدونه آدم. حالا از خودی بخواد دیگه، اون که نماز شب از ساده شروع کنیم، هی شروع کنیم، حالا اونا بحثش بده. عمده رو این دقت کنید، دوتا. اولا میگه این چرب کردن است، یعنی خورشیدی که بناس بر تو بدرخشد رو ما زیادترش میکنیم با نماز شب. بعد میگه که شاید به جایی برسی که دیگه بی نقص بشی انشاءالله. نقص جهل و نقص بداخلاقی از تو زدوده بشه. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمود. محمود که مستحضری، یعنی پسندیده، یعنی بی نقص. بی نقص ما یه سی میگم یه سی میشنویم. بی نقص یعنی آقا نقص جهل، نقص حسادت، نقص خودخواهی، نقص بیحالی، نقص بیشوقی، نقص بیزوقی، نقص بیحضور. همه اینا را آدم نداشته باشه. محمود مطلق آوردن، اهل ادب میدونن دیگه. بکنم اصلا هم من در شعر تفسیرهای عربی دیدم، هم در تفسیرهای فارسی که نوشتن محمود یعنی پسندیده مطلق. خب احتیاجم نیست که اونا نوشته باشن، خودتونم میفهمین اطلاق آورده است. یعنی یه نوع پسندیدنی خاص است دیگه. باید شروع کنی نافلتن لک. حالا که فهمیدی در نماز وحی را داری، میدان داری میکنی در نماز، اون چه بد وحی شده است را بازیگری میکنی نه تماشاگری. خب هرچه بیشتر، اگه این نماز شبا نگذاشته که نمیشد که، حالا گذاشتن، لطف کردن گذاشتن، باید وارد شد. چی نصیب آدم میشه؟ میگه شاید. حالا چرا گفت شاید؟ انگار اون جلسه عرض کردیم، یعنی بستگی به همت دارید که چطوری نماز شب بخونی. ولی بالاخره کم و زیاد دارید. شاید که پروردگار تو تو را محمود مبعوث کنه، یعنی برانگیزاند. یعنی دست خودت نیست، پروردگار تو تو را برانگیزاند، یه انگیزشی بدهد که تو مقامت بشه مقام محمود. اگه کسی مقامش محمود و بی‌نقص شد، حساب کنی ارتباطش با عالم چه نوع ارتباطی میشه دیگه. حالا نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.